بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. در همین حال تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این انتخاب روز سه‌شنبه گفت امیدوار است سیاستمداران منطقی در ایران باشند که از فرصت ارائه شده استفاده کرده و وارد مذاکرات اتمی با جامعه بین‌الملل شود. آقای کیسی در پاسخ به این سوال که آیا آقای رفسنجانی سیاستمداری منطقی است گفت این امر بستگی به سیاست‌هایی دارد که آقای رفسنجانی در عمل اتخاذ می‌کند. ملاقات آقای بلر که فرستاده ویژه در گفتگوهای صلح خاورمیانه است با اهود اولمرت پیش از کنفرانس صلح خاورمیانه که قرار است در نوامبر برگزار شود صورت گرفت. پیش از آن آقای بلر در اسکندریه با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر ملاقات کرده بود. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه اظهار کرد به نظر می‌رسد فشار بین‌المللی مؤثر بوده و سومین قطعنامه سازمان ملل راه درستی جهت جلوگیری از تکثیر اسلحه اتمی است. سخنان آقای براون به دنبال اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران صورت می‌گیرد که گفته بود این کشور در برنامه اتمی خود به هدف عمده‌ای دست یافته است. ایالات متحده آمریکا ایران را متهم می‌کند در پی دستیابی به سلاح‌های اتمی است. ایران این ادعا را رد می‌کند. به گفته رئیس دیوان عالی پاکستان شواهد نگران کننده نشان می‌دهد صدها تن از شهروندان این کشور که مفقود الاثر شده اند در بازداشت دولت به سر می‌برند. افتخار محمد چودری رئیس دیوان عالی پاکستان از دولت آن کشور خواست افرادی را که بدون اتهام بازداشت شده اند آزاد کنند. به گفته سازمان بین‌المللی پزشکان بدون مرز سرکوبی شورشیان سومالی توسط دولت اتیوپی در ناحیه اوگاد در شرق آن کشور سبب شده است ساکنان آن منطقه در شرایط بسیار بدی به سر برند. و به گفته مقامات امنیتی افغانستان یک بمب‌گذار انتحاری در نزدیکی مرز پاکستان اتومبیل خود را به یک اتومبیل پلیس کوبیده و در اثر انفجار بمب یک افسر پلیس کشته شد.
من سیسان خلاصه از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. با سپاس از او و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. ادامه فشار بر درویشان در ایران، رفتار خشونت‌آمیز پلیس با کسانی که می‌خواستند با کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در تهران ملاقات کنند. گرد همایی ایرانیان مقیم آمریکا در پنجمین سال بنیاد فرهنگی مهرگان در گفتگو با دکتر کریمی حکاک. و گزارش‌های دیگر. تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت امیدوار است که سیاستمداران منطقی در ایران باشند که از فرصت ارائه شده استفاده کرده و وارد مذاکرات اتمی با جامعه بین‌الملل شوند. پریچهره فرزان.
وزارت امور خارجه آمریکا از اینکه خانم اسفندیاری توانسته است ایران را ترک کرده و به نزد خانواده و دوستان خود بازگردد ابراز مسرت کرد. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه این وزارتخانه گفت ما بارها گفته ایم که دولت ایران نباید آمریکایی‌های ایرانی تبار را بازداشت می‌کرد. از تام کیسی می‌پرسم گذرنامه‌های خانم اسفندیاری و خانم عظیما هر دو از سوی دولت ایران به آنان بازگردانده شده و خانم اسفندیاری نیز بلافاصله ایران را ترک کرده است. آیا شما از آنچه در پشت صحنه گذشته مطلع هستید؟ آیا بازگرداندن این دو گذرنامه در دنبال مذاکرات سفارت سوئیس با ایران بوده یا احتمالاً کانال سومی نیز از سوی شما مذاکراتی را با رژیم ایران انجام داده است؟ تا تام کیسی در پاسخ من ابتدا از اینکه مشکل حل شده بسیار ابراز مسرت کرد و سپس گفت ما بارها بازداشت این چند آمریکایی ایرانی تبار را محکوم کرده ایم. به سپس ابراز امیدواری کرد که بقیه نیز بتوانند به زودی ایران را ترک کرده و به خانواده های خود بپیوندند. به گفت ما هر کاری را که لازم باشد برای کمک به آنان انجام خواهیم داد. اما در این باره که مذاکراتی در پشت صحنه در جریان بوده است گفت ما هنوز از این که چگونه دولت ایران این تصمیم را اتخاذ کرده اطلاعی در دست نداریم. قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس درباره آقای لوینسون آمریکایی که به جزیره کیش وارد شده و سپس اثری تا به حال از وی به دست نیامده است گفت ما به پیگیری های خود از طریق سفارت سوئیس در تهران ادامه می دهیم. دولت سوئیس اخیراً آخرین یادداشت رسمی دیپلماتیکی را که ما فرستاده ایم با مقامات ایران پیگیری کرده است، اما متاسفانه هیچ اطلاعی از وی در دست نیست. ما علاوه بر دولت سوئیس از برخی از دیگر دولت‌های دوست خود خواسته ایم که از دولت ایران بخواهند در مورد آقای لوینسون اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار دهد. ما قطعا می‌دانیم که وی به ایران رسیده است، اما از محل او آگاه نیستیم. تام کیسی سپس در پاسخ یکی از نمایندگان رسانه‌های داخلی که از احتمال حمله آمریکا به ایران سخن می‌گفت، اظهار داشت به طور قطع در سیاست آمریکا نسبت به ایران هیچ تغییری پیدا نشده است. رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه همیشه بر مسئله استفاده از دیپلماسی از طریق سازمان ملل متحد و کشورهای متحد آمریکا تکیه کردند. اما در همین حال اضافه کرد رئیس جمهوری گفته است که هرگز هیچ گزینه‌ای را از نظر دور نخواهد داشت. تام کیسی سپس گفت در حال حاضر ما با گفتگو با متحدان خود و سایر اعضای شورای امنیت تلاش خود را برای تصویب یک قطعنامه دیگر علیه ایران در این شورا ادامه می دهیم. قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به این مسئله اشاره کرد که ایران حدود 2 دهه فعالیت‌های اتمیش را از چشم جهانیان پنهان نگاه داشته است. البته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سهم و نقش مهمی در گرفتن اطلاعات درباره برنامه‌های اتمی ایران و نظارت فعالیت اتمی آن کشور بر عهده دارد، اما با توجه به سابقه ایران ما و متحدان ما در پی تصویب قطعنامه دیگری در شورای امنیت سازمان ملل متحد هستیم. پریشهر فرزان، وزارت امور خارجه، واشنگتن.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. در ادامه فشار بر درویشان در ایران، روز سه‌شنبه گزارش رسید که احمد شریعت، شیخ درویشان نعمت‌اللهی گون‌آبادی در قم، به 9 سال ممنوعیت اقامت در آن شهر و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
پیش از هر چیز کوشیدم درباره صحت و سقم این خبر با امیر اسلامی، وکیل مدافع آقای شریعت، تماس بگیرم. وی توضیح داد که این حکم تلفنی به او اعلام شده است.
دیروز یه شخصی خودشون آقای پورمصطفی معرفی میکردم و بنده تماس گرفتن و عنوان کردن که حکم دادگاه تجدید نظر جنای شریعت صادر شده و عنوان کردن که حبسشون تبدیل به جزای نقدی شده و 9 سال هم علیه ایشون تبعید عنوان کردن. شناسایی کنم و اطمینانی نبود به ایشون، حالا حتما خود آقای پورمصطفی باشم. خدمتشون عرض کردن که طبق قانون آیین دادرسی مدنی مجبور رفتن دادگاه که خود دادگاه تجدید نظر دادنامه صادره رو به بنده ابلاغ کنن و به صورت تلفنی به هیچ عنوان نمیشه حکم ابلاغ کرد. تو این اطلاعاتی بود که پشت تلفن به من دادن، حالا از حتی سومشم کاملا اطلاعی ندارم.
تقریبا 1.7 سال پیش حسینیه‌ای که توسط خانواده شریعت در قم وقف شده بود مورد حمله قرار گرفت و ویران شد. صدها تن از درویشانی که برای اعتراض به این امر در تجمع مسالمت‌آمیز در محل شرکت کرده بودند به نوبه خود مورد حمله قرار گرفتند و بازداشت شدند. پرونده 52 تن از آنان به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور نیروی انتظامی به دادگاه فرستاده شد. در دادگاه 2 تن از وکیلانی که دفاع از درویشان را به عهده گرفته بودند به زندان، جریمه و 5 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شدند. هفته گذشته نیز حسینیه درویشان نعمت اللهی گون‌آبادی در شهر کرج مورد حمله گروهی از بسیجیان قرار گرفت. در مورد محکومیت احمد شریعت، شیخ درویشان گنابادی، وکیل او امیر اسلامی میگوید پیش از اتخاذ هر تصمیمی در انتظار ابلاغ رسمی و قانونی حکم دادگاه میماند.
محکومیت آقای احمد شریعت، شیخ درویشان نعمت اللهی گنابادی در قم، به 9 سال ممنوعیت اقامت در آن شهر در گزارش آرمان مصطفی. روز دوشنبه لوئیس آربور، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد که به تهران رفته است، با شماری از فعالان حقوق زنان و کمپین 1 میلیون امضا در دفتر سازمان ملل دیدار کرد. اما تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده دانشجویانی که در بازداشت به سر می‌برند، به دلیل رفتار خشونت‌آمیز پلیس موفق به دیدار با خانم آربور نشدند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، که با نماینده حقوق بشر سازمان ملل ملاقات داشته و پیام شماری از خانواده‌های زندانیان و نامه‌های آنها به کمیسر حقوق بشر سازمان ملل را در اختیار او قرار داده است، به شیرین فامیلی از رادیو فردا می‌گوید که خانم آربور برخورد پلیس با جمعیت کمی که فقط در مقابل دفتر سازمان ملل ایستاده بودند شاهد بود. شیرین عبادی:
دیروز خانم آربور با تعدادی از فعالان حقوق زن ملاقات داشتن. قبل از اینکه ماشین ایشون به سازمان ملل متحد برسه، پلیس که متوجه نزدیک شدن خانم آربور به ساختمون میشه، با تعداد اندکی از خانواده زندانیان سیاسی که بیرون سازمان فقط ایستاده بودن بدون شعار، بدون هیچ گونه تحرکی، و میخواستن نامه هاشون رو به خانم آربور بدن، چون وقت ملاقات به اونها داده نشده بود به دست کمی وقت خانم آربور، پلیس با اونا برخورد کرد و با خشونت اینها رو سعی میکرد که متفرق کنه. ظاهرا به این دلیلی خانم آربور اون تجمع اندک رو نبینه. و از بالا که ما در اتاق بودیم، من متوجه سر و صدا شدم. از پنجره که نگاه کردم، دیدم که یکی از جوانهای این گروه رو پلیس داخل ماشین کرده و میخواد این رو ببره دستگیر کنه. من و رئیس UNDP آمدیم پایین و من گفتم که حق ندارید این رو دستگیر کنید، برای اینکه کاری نکرده، تو خیابون باز داده. پلیس طبیعتاً به من گفت به تو ارتباط نداره. گفتم خیلی خوب، حالا که من ارتباط نداره، پس منم همراه ایشون ببر زندان تا من ببینم به کی ارتباط داره. و بس که به این صورت شد، با مداخله رئیس UNDP و کارمندان سازمان ملل، اون جوان را آزاد کردن و منم از ماشین پیاده شدم و بالاخره یکمی اوضاع آروم شد.
آیا خانم آربور از این درگیری مطلع شدن؟
چند دقیقه بعد که خانم آربور آمدن، گفتن شنیدن که درگیری شده. گفتیم که بله، و اسامی افرادی که مایل به ملاقات بودن و مشکلات این خانواده ها رو که میخواستن ما به گوش خانم آربور برسونیم، ها رو تا حدی که در جریان بودم به اطلاعشون رسوندم. نامه هاشون رو هم دادیم و امیدواریم که مورد توجه قرار بگیره.
خانم عبادی، آیا فعالان حقوق زنان و اعضای کمپین 1 میلیون امضا هم موفق شدن با خانم آربور دیدار کنند؟
اطلاع دارید که تعداد کثیری در کمپین 1 میلیون امضا فعالیت میکنند و برای تعدادی از اونها احکام حبس و شلاق صادر شده که حدود 6-7 نفر از اون افرادی که حکم حبس شلاق گرفته بودن هم در جلسه بودند و مفصلاً راجع به کمپین و مشکلاتی که برای فعالین حقوق زن پیش آمده صحبت کردند و وضعیت خودشون رو به اطلاع خانم آربور رسوندند.
شما تأثیر دیدار لوئیز آربور، کمیسر سازمان ملل در امر حقوق بشر، رو بر وضع حقوق بشر در ایران، خانم عبادی، چگونه می‌بینید؟
ساختار سازمان ملل متحد اجازه نمی‌دهد که مستقیما به حکومتی دستور بدهد که فلان زندانی رو آزاد کن یا فلان کس رو زندان کن یا فلان قانون رو حتما همین روز عوض کن، بلکه اونها توصیه می‌کنند به حکومت‌ها که بهتر است این کارها رو برای رعایت حقوق بشر و بهبود وضعیت مردمتون انجام بدید. حکومت ها اگر این توصیه ها رو انجام بدهند که خب چه بهتر، طلب هم مراد دیگه تحصیل حاصل است، و اگر انجام ندهند به هر حال برگی می شود در پرونده هر حکومتی که به توصیه های سازمان ملل متحد عمل نمی کنه و این برگی است برای اثبات نقض حقوق بشر.
رفتار خشونت‌آمیز پلیس ایران با کسانی که می‌خواستن با کمیسر حقوق بشر سازمان ملل ملاقات کنند، در گفتگوی شیرین فامیلی با شیرین عبادی.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202 828-7208 و یا 202-828-7238.
ساعت 15 دقیقه بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. با ما بمانید. گزارش بعدی ما در مورد عراق است. دادگاه تجدید نظر عراق روز سه‌شنبه حکم اعدام علی شیمیایی را تایید کرد. حسام مهدوی نگاهی دارد به این حکم و وضعیت عمومی این کشور.
نام واقعی علی شیمیایی علی حسن المجید است. اکنون دادگاه تجدید نظر عراق حکم اعدام او را که در ماه ژوئن صادر شده بود تایید کرده است. اتهام علی شیمیایی نقش بارز او در عملیات موسوم به انفال است که در اواخر دهه 80 میلادی صورت گرفت و طی آن 180 هزار کرد عراقی کشته شدند. عارف عبدالرزاق رئیس دادگاه تجدید نظر خطاب به علی حسن المجید و وکلای مدافع او گفت حکم اعدام ظرف 30 روز آینده به اجرا گذاشته خواهد شد.
وقد دققت قرار محكمة الجنايات الثانية والخاص بقضية الأنفال وصدقت كافة القرارات الصادرة من هيئة جنائية ثانية.
سال گذشته نیز صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق به دلیل دستور قتل شیعیان عراقی در سال 1982 اعدام شد. در تحولی دیگر پارلمان عراق بعد از حدود یک ماه تعطیلی بار دیگر گشایش یافت. واشنگتن قانونگذاران عراقی را زیر فشار گذاشته است تا ترتیبی برای مصالحه و زدودن اختلافها در میان سنی‌ها، شیعیان و کردهای این کشور بیابد. از دیگر موضوعهایی که پارلمان عراق در جستجوی یافتن راهی برای آن است، چگونگی اداره صنایع نفت و تقسیم منافع آن خواهد بود. همچنین پارلمان عراق در صدد یافتن راههایی برای رفع بخشی از محدودیت‌ها نسبت به اعضای سابق حزب بعث است. ایالات متحده این تحولات را زیر نظر گرفته است، همچنان که می‌کوشد تدابیری برای ایجاد امنیت در عراق بیابد. به همین منظور جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به طور غیر منتظره وارد عراق شد. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق در گفتگویی تلفنی با تلویزیون این کشور گفت دیدار جورج بوش از عراق حاوی پیامی روشن در مورد حمایت ایالات متحده از دولت عراق است.
زیاره و رساله واضحه و جلیه بان هناك دعما لهذه الحكومه في جهودها لاقرار الامن والاستقرار في العراق.
این در حالی است که برخی از سناتورهای آمریکا گفتند نوری المالکی نخست وزیر عراق باید از سمت خود کنارگیری کند. جورج بوش میگوید این تغییر بسته به نظر مردم عراق خواهد بود، نه سیاستمداران ایالات متحده.
تایید حکم اعدام علی شیمیایی که متهم به کشتن 180 هزار کرد عراقی است توسط دادگاه تجدید نظر این کشور در گزارش حسام مهدوی. مقامات مصری میگویند اگر سیاست‌های اروپایی‌ها در کنفرانس صلح در برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها با عدم موفقیت روبرو شود، منطقه خاورمیانه با خشم، ناامیدی و تندروی مواجه خواهد شد. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر میزبان گفتگوهای بلندپایه در اسکندریه است تا نقش دیپلماتیک مصر را در جریان صلح خاورمیانه آشکار کند. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر ابتدا با ماسیمو دالما وزیر امور خارجه ایتالیا و تونی بلر نماینده طرفهای چهارجانبه که شامل سازمان ملل، اتحادیه اروپا، روسیه و ایالات متحده آمریکا در برنامه صلح خاورمیانه است دیدار کرد. این مذاکره بر روی کنفرانس صلح آینده که در ماه نوامبر و با حمایت آمریکا تشکیل خواهد شد متمرکز بود. سلیمان عواد سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد کنفرانس باید با پیشرفت کاملا محسوسی به پایان رسد.
رئیس جمهوری گفت راه عراق و راه پیروزی علیه تروریسم و بنیادگرایی از میان روند صلح در خاورمیانه و اورشلیم می‌گذرد.
آقای عواد اضافه کرد اهمیت گفتگوهای صلح در آرام کردن خشونت در منطقه است.
The failure of this conference cannot lead to a better situation.
شکست در این کنفرانس موقعیت بهتری را در خاورمیانه ایجاد نخواهد کرد، بلکه برعکس موقعیت پیچیده کنونی را پیچیده تر می کند.
کشور مصر به عنوان اولین کشور عربی که پیمان صلح با اسرائیل امضا کرد، از سالیان گذشته در مرکز روند صلح اسرائیل و فلسطینی ها قرار داشته است. اما شکست اخیر پیمان صلح میان احزاب رقیب فلسطینی در نوار غزه و پیشنهاد صلح جدیدی که از جانب کشور عربستان سعودی به شدت حمایت می شود، باعث شد که مصر از مرکز توجه ها دور شود. کرم گبر، رئیس رسانه انتفاعی مصری روز الیوسف، این نظر را قبول ندارد که نقش مصر در منطقه کاهش یافته است.
دور مصری في اولا رقم 1 ان مصر بتمتلك علاقات طيبه مع مختلف اطراف الصراع مع اسرائيل.
آقای گبر میگوید نقش مصر در منطقه مهم است، زیرا میتواند روابط خوبی را با تمام طرفهای درگیر در منطقه برقرار کند. این مسئله به مصر اجازه میدهد که میانجی موفقی در منطقه باشد. بعد از ملاقات حسنی مبارک با تونی بلر و وزیر امور خارجه ایتالیا، آقای مبارک با شاه عبدالله دوم پادشاه اردن در مورد مسائل خاورمیانه دیدار کرد. کشورهای اردن و مصر روابط نزدیکی داشته و این نشست چهارمین دیدار آنها در سال جاری بود. حسنی مبارک روز سه‌شنبه به عنوان میزبان به نشست‌های خود ادامه داده و با فواد سینیوره نخست وزیری لبنان دیدار می‌کند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
گزارشی که توسط سازمان بین المللی کار منتشر شده حاکی از آن است که کشور آمریکا بالاترین میزان بازدهی کار را در میان کشورهای صنعتی دارد و بازدهی کار در کشورهای آسیای شرقی به سرعت در حال پیشرفت است. هومن سیسان نگاهی دارد به قسمت‌هایی از این گزارش.
بر اساس گزارش سازمان جهانی کار، طی سال گذشته ایالات متحده آمریکا بالاترین بازده کار را در میان کشورهای صنعتی داشته و کشور ایرلند در مقام دوم قرار دارد. بر اساس گزارش این سازمان جهانی، بازدهی کار در چین و دیگر کشورهای آسیایی در حال افزایش است. در همین حال افزایش دراز مدت بازدهی کار در کشورهای غربی و ژاپن در اکثر موارد بیشتر از آمریکا بوده است. در یک دوره 25 ساله از سال 1980 تا 2005 رشد متوسط سالانه بازدهی در ایالات متحده آمریکا 1.7% بوده است. این در حالی است که رشد سالانه در بریتانیا طی دوره‌ای مشابه بین 2.5 تا 2.4% بوده. کشور فرانسه با 1.5% تا 2.2%، کشور آلمان با 1.6 تا 1.8% و ژاپن با 1.8 تا 2.5% رشد بازدهی سالانه کار روبرو بودند. جالب توجه است که از جهت میزان بازدهی بر اساس متوسط یک ساعت کار، نروژ به مقام اول رسیده و آمریکا و فرانسه در مقام‌های دوم و سوم قرار دارند و کشور ایرلند به مقام پنجم رسیده است. از آنجا که تعداد ساعتی کارگران در آمریکا کار می‌کنند به طور متوسط بسیار بیشتر از اکثر کشورهای اروپایی است، این کشور در کل بازدهی بیشتری از کشورهای اروپایی دارد، ولی از جهت بازدهی یک ساعت کار به طور متوسط آمریکا در مقام دوم قرار گرفته است. بر اساس گزارش سازمان جهانی کار، طی یک دهه گذشته میزان بازدهی کار در آسیای شرقی تقریبا دو برابر شده است. طی سال 2006 بازدهی کار در کشورهای صنعتی به طور متوسط 3.3% رشد داشته، این در حالی است که کشورهای آسیای شرقی با رشد 8.1% روبرو بودند.
هومن سیسان نگاهی داشت به گزارش سازمان بین‌المللی کار و بالاترین میزان بازدهی کار که به کشور آمریکا تعلق دارد.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
و اما گزارش آخر ما مربوط است به پنجمین نشست بنیاد فرهنگی مهرگان در لس آنجلس. تصحیح می کنم در شهر سان دیگو. در سمیناری که هر سال در پایان تابستان و در 3 روز تعطیلات آخر هفته اول سپتامبر در هتلی در شهر سان دیگو و توسط بنیاد فرهنگی مهرگان برگزار می شود، ایرانیان ضمن این گرد همایی در جلسات مختلف سخنرانی شرکت می کنند. یکی از سخنرانان سمینار امسال امسال مهرگان آقای دکتر احمد کریمی حکاک، استاد دانشگاه و بنیانگذار بخش مطالعات فارسی دانشگاه مریلند است که در یک گفتگو با گزارشگر رادیو فردا فیروز خطیبی در لس آنجلس درباره موضوع سخنرانی خود صحبت کرده است.
در پنجمین سال برگزاری سمینارهای بنیاد فرهنگی مهرگان، ایرانیان از سراسر کالیفرنیا و ایالات دیگر آمریکا گرد هم آمدند تا در طول 4 روز ضمن آشنایی با یکدیگر در سخنرانی بیش از 11 سخنور و پژوهشگر ایرانی درباره موضوعهای مختلف فرهنگی و اجتماعی شرکت کنند. این سمینار که علاوه بر جلسات سخنرانی، نمایشگاه نقاشی و غرفه کتاب با نمایش فیلم و اجرای موسیقی همراه بود، با معرفی سخنرانان توسط دکتر عباس میلانی، رئیس بخش پژوهش‌های خاورمیانه دانشگاه استنفورد و یکی از برگزار کنندگان این سمینار رسماً گشوده شد و در یکی از جلسات آن، آقای دکتر کریمی حکاک درباره عنوان این سمینار یا مرزهای دانش و هنر سخن گفت.
در سخنرانی امروز من کوشش کردم که در قالب موضوعی که تعیین کردن، یعنی مرزهای دانش و هنر، درباره مرزها و مرزبندی ها صحبت بکنم و این که تفکر آدمی مرز پذیر نیست به طور کلی و یک نمونه بارز مرز ناپذیر بودن ذهن آدمی آرزوهای محالی است که بشر در سر می‌پرورانه و این آرزوها رو اون کیفیتی که در درون وجود و ذهن آدمی تقویت میکنه و میپرورونه، اونها اون همون خیال خلاق آدمی است. یعنی خیال امروز تبدیل میشه به صنعت یا هنر فردا. اگر کسانی خیال بکنند که آدم میتوانه پرواز بکنه یا باید بتونه پرواز بکنه، این روند است که به هر حال سرانجام از طریق علم در این مورد کار خودش رو میکنه و کاری میکنه که به آدم پر پرواز به صورت هواپیما یا شاید در آینده به صورت پر واقعی ببخشه. بنابراین خیال خیلی کیفیت مهمی است. خیال اون نیرویی است که مرز نبرد است در درون بشر و این خیال خلاق هم باعث میشه که مرزهای هنر گسترده تر بشن در طول زمان و هم باعث میشه که مرزهای دانش گسترده تر بشن و از اینجاست که ما میرسیم به نظری درباره یگانگی دانش و هنر. یعنی دانش و هنر و ادبیات و علم چیزهای مخالف هم یا در رو در روی هم نیستند، بلکه جنبه ها و جوانبی از فعالیت ذهن خلاق هستند که در هر صورتی بروز خاص خودش رو پیدا میکنه. این است که بخش بزرگی از صحبت من معطوف شد به این که بویه پرواز، یعنی آرزوی پرواز رو در اساطیر ایرانی پی بگیرم و بیام تا اونجایی که میرسیم از پرواز کیکاووس به آسمان به معراج محمد و بعد انواع و اقسام داستانهای پرواز یا آرزوهای پروازی که در اذهان شاعران و هنرمندان ما شکل گرفته یا به تصویر کشیده شده. این موضوع صحبت من بود و امیدم این است که ما بدونیم که در بیمرزی زندگی میکنیم و مرزها چه مرزهای سیاسی باشه و چه مرزهایی باشه که خود آدم بر خودش تحمیل میکنه، مرزها هویت‌های مصنوعی هستند که در طول زمان از سر راه بشر برداشته خواهد شد و بشری متحد و کلن جهانی و بیمرز همسان خواهد شد و همشکل با خیال خلاق خودش.
گفتگوی فیروز خطیبی را شنیدید با دکتر احمد کریمی حکاک، استاد دانشگاه و بنیانگذار بخش مطالعات فارسی دانشگاه مریلند. اما در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. بن کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد، اشرف غازی سیاستمدار پاکستانی تبار را به سمت نماینده ویژه خود در امور سودان برگزید. بن کی‌مون روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در جوبا پایتخت سودان جنوبی و در حضور رئیس جمهوری آن کشور تجربه دیپلماتیک آقای غازی را که در حال حاضر فرستاده سازمان ملل در عراق است ستود. وزیر دفاع لبنان اعلام کرد در طول 15 هفته برخورد خونین نیروهای آن کشور با ستیزگران اسلامگرا در اردوگاه پناهندگان فلسطینی نهل البارد در شمال لبنان 222 ستیزگر کشته شدند. پارلمان اوکراین علی‌رغم اخطار ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری آن کشور روز سه‌شنبه تشکیل جلسه دادند. خبرگزاری اوکراین گزارش داد 269 نماینده پارلمان در این جلسه شرکت کردند تا برچیدن قانون مسئولیت حقوقی رئیس جمهور و نمایندگان مجلس را مورد بحث قرار دهند. مقامات امنیتی دانمارک یک عملیات تروریستی را در آن کشور کشف و 8 تن را در این ارتباط دستگیر کردند. یک مقام امنیتی دانمارک اعلام کرد این افراد با یکی از سران القاعده در ارتباط بودند. این گروه که تصمیم به بمب‌گذاری داشتند مدت ها زیر نظر مقامات امنیتی بودند. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبرم. بخش بعدی خبرها را میتوانید نیم ساعت دیگر بشنوید.